به نام خدای بخشنده و مهربون. سلام به اعضای گرامی سایت موفقیار. فردین محمدی هستم، مدرس و مشاور موفقیت و ثروتمندی، و در این فایل میخوام چند راهکار برای مدیریت و کاهش هزینه ها بهتون آموزش بدم. همه ما همیشه در حال هزینه کردن هستیم. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که شما باید مواظب باشید هیچ وقت توی دام افزایش هزینه ها نیفتید. مدیریت هزینه ها هنریه که هر کسی نداره و هیچ کس بدون این کار نمیتونه به ثروت برسه. دلیلش هم اینه که همیشه خرج کردن کار راحت تریه. اگه شما بخواید کسب درآمد رو با هزینه کردن مقایسه کنید، میبینید که هزینه کردن خیلی راحت تر از کسب درآمده. از طرف دیگه بیشتر جامعه ما مصرفیه. شما اگه به اطرافتون نگاه کنید متوجه میشید که همه دوستاتون، اقوامتون، نزدیکانتون و تمام مردم همیشه در حال هزینه کردن و پول خرج کردن هستن و در این حالت شما ناخودآگاه تشویق میشید به این که بخواید هزینه کنید. و علت دیگه ای هم وجود داره، اینکه شما همیشه در حال بمباران تبلیغاتی هستید و انواع آگهی های تبلیغاتی رو توی تلویزیون، رادیو، اینترنت، موبایل، روزنامه، مجله، خیابون و غیره مشاهده می کنید و مقاومت کردن در برابر این تبلیغات کار راحتی نیست. بیشتر این تبلیغات تنها برای هزینه کردن شماست و شرکت ها و فروشگاه های مختلف مدام دنبال راه هایی هستند که بتونن پول شما رو از جیبتون خارج کنن. به خاطر همین خیلی مهمه که شما بتونید هزینه هاتون رو مدیریت کنید و پولی رو که با سختی به دست میارید به همین آسونی از دست ندید. حالا میخوام راهکارها و روشهای مختلفی رو بهتون بگم که با استفاده از اونها میتونید هزینهاتون رو کاهش بدید و در نهایت به سمت ثروتمند شدن قدم بردارید. همه این روشها کاملا عملی و کاربردی هستن و میتونن خیلی قدرتمند و ارزشمند باشن. پس اصلا اونها رو دست کم نگیرید، کاغذ و قلم بردارید، نکته هایی رو که میگم یادداشت کنید، بهشون فکر کنید و حتما اونها رو توی زندگیتون به کار ببرید. مهمترین و در عین حال ساده ترین روش برای مدیریت هزینه ها اینه که همیشه از روی لیست خرید کنید. هر چیزی رو که احتیاج دارید اول لیستش رو تهیه کنید و وقتی به فروشگاه مراجعه میکنید فقط از روی لیست خرید کنید. اگه شما این کار رو نکنید و بخواید به صورت ذهنی خرید کنید، مدام چشمتون به چیزهای مختلف میفته و اونها رو هم به خریدتون اضافه میکنید. این کار باعث افزایش هزینه ها میشه، در صورتی که ممکنه خیلی از اون اجناس رو فعلا نیاز نداشته باشید. پس همیشه لیست مایحتاجتون رو تهیه کنید و با توجه به اون لیست خرید کنید. نکته بعدی اینه که همیشه خریدهاتون رو به صورت نقدی انجام بدید و سعی کنید تا حد ممکن از خریدهای نسیه، شرایطی، چکی و اقساطی دوری کنید. این کار علتهای مختلفی داره. اول اینکه وقتی شما به صورت اقساطی خرید میکنید، معمولا یه درصدی رو میکشن روی قیمت اصلی و این هزینه اضافیه که از جیب شما خارج میشه. دلیل دیگه اینه که وقتی شما نقدی خرید میکنید، اون هزینه به شما فشاری وارد میکنه که ممکنه ازش صرف نظر کنید و به این صورت هزینه‌تون رو کاهش بدید. چون معمولا بیشتر خریدهای اقساطی برای لوازم غیر ضروری به کار میره، مثل خرید لوازم خونگی، یعنی تلویزیون، مبلمان، فرش و غیره، که خیلی وقتا ضرورتی به خرید اونها نیست. و علت دیگه هم اینه که ممکنه در آینده بعضی هزینه های غیر قابل پیشبینی به وجود بیاد و یا اینکه لازم باشه هزینه های مهمتری رو انجام بدید. و اگه شما مجبور باشید هر ماه یه مبلغی رو بابت خرید قبلیتون پرداخت کنید، این کار برای شما خیلی سخت میشه. همینطور از خریدهای نسیه هم دوری کنید، چون با این کار هم اعتبارتون رو از دست میدید، هم فکرتون مشغول میشه و ممکنه استرس بگیرید و همین که چون فروشنده به شما اجازه خرید نسیه رو داده، احتمالاً هزینه‌هاتون افزایش پیدا میکنه. پس تا میتونید همیشه به صورت نقدی خرید کنید و از خریدهای اقساطی و نسیه پرهیز کنید. روش بعدی اینه که سعی کنید پرداخت هاتون رو به صورت نقدی انجام بدید. یعنی پول نقد و اسکناس بپردازید و از دستگاه پوز یا کارت خون استفاده نکنید. این کار دلیل علمی داره. وقتی شما کارت میکشید، احساس راحتی بیشتری میکنید و فشار کمتری به شما وارد میشه. به خاطر همین میزان خرید شما افزایش پیدا میکنه و شما مبلغ بیشتری رو با خیال راحت با استفاده از کارت پرداخت میکنید. اما وقتی شما پول نقد یا اسکناس به فروشنده میدید، چون اون پول رو به صورت فیزیکی احساس میکنید و لمسش میکنید، کمی کار رو براتون سخت میکنه و به زبون ساده میشه گفت زیاد از دلتون نمیاد اون پول رو خرج کنید. درسته که حمل کردن پول نقد خطرناکتر از داشتن کارت بانکیه، ولی توی خریدهای روزانه معمولاً چون مقدار پولی که پرداخت میکنید خیلی زیاد نیست، به خاطر همین توصیه میکنم از پرداخت پول فیزیکی استفاده کنید. از طرف دیگه سعی کنید بیشتر از یه دونه کارت همراه خودتون نداشته باشید و توی همون کارت هم پول زیادی نداشته باشید تا وسوسه نشید بیشتر خرید کنید. نکته بعدی اینه که همیشه با خودتون پول کمتری حمل کنید. احتمالاً وقتی کوچیک بودید پدر و مادرتون بهتون میگفتن که پول زیادی تو جیبتون نذارید تا کمتر خرید کنید و این رو به این دلیل میگفتن که چون شما بچه بودید احساسات زیادی داشتید و همش دلتون میخواست که چیزای مختلفی بخرید. واقعیتش اینه که این موضوع در بزرگسالی هم تغییری نمیکنه، چون بیشتر آدما تقریباً همیشه به صورت احساسی تصمیم میگیرن و خرید میکنن. بنابراین وقتی پول کمتری با خودتون داشته باشید مجبور میشید که هزینه کمتری هم بکنید. روش دیگه اینه که سعی کنید بیشتر خریدهاتون رو به صورت عمده و کلی انجام بدید. به جای اینکه هر روز یا هر دو روز یه بار بخواید برید مغازه، بهتره که خریدهاتون رو به صورت هفتگی، دو هفتگی و یا حتی ماهانه انجام بدید. دلیلش اینه که هر چقدر شما کمتر برید فروشگاه، احتمال هزینه کردنتون هم کمتر میشه و دیگه با دیدن چیزای خوشگل و رنگارنگ و خوشمزه هوس نمی‌کنید اونا رو بخرید. علت دیگه هم اینه که وقتی شما به صورت کلی خرید می‌کنید، زمان و انرژی کمتری برای این کار می‌ذارید. شما یه بار لباس می‌خرید و 6 ماه از اونها استفاده می‌کنید. یه بار برنج و گوشت و مرغ تهیه می‌کنید و یه ماه اونها رو مصرف می‌کنید. یه بار لبنیات تهیه می‌کنید و یکی دو هفته از اونها استفاده می‌کنید. بنابراین زمانی که برای این کار می‌ذارید خیلی کمتره، انرژی کمتری مصرف می‌کنید و کمتر خسته می‌شید و کرایه رفت و برگشت یا هزینه بنزین ماشین شخصیتون کمتر میشه. از طرف دیگه وقتی به صورت عمده خرید می‌کنید، ممکنه تخفیفی هم شامل حالتون بشه. پس بهتره که خریدهاتون رو به صورت عمده و کلی انجام بدید. روش بعدی اینه که خریدهاتون رو به صورت تخفیفی و ارزونتر انجام بدید. به دلیل رقابت شدید تو بازار امروز، فروشنده‌ها تو صنف‌های مختلف مدام تخفیف می‌ذارن تا فروش بیشتری نسبت به رقیبشون داشته باشن. بهتره که شما از این فرصت به نفع خودتون استفاده کنید. وقتی می‌خواید لباس بخرید، ممکنه جاهایی رو پیدا کنید که تا 30%، 40% و یا حتی 50% به شما تخفیف بدن. برای خرید مواد غذایی میتونید از فروشگاه‌هایی که 20% تخفیف دارن استفاده کنید. برای دریافت خدمات مختلف مثل خدمات اینترنت، آرایشگاه و موارد دیگه میتونید از طرح‌های تخفیفی مختلفی که میذارن استفاده کنید. همینطور بهتره جاهایی رو که ارزون‌تر از بقیه جاها محصولات و خدماتشون رو ارائه میدن شناسایی کنید و از این به بعد مشتری اونها بشید. تقریباً اکثر کاسب‌هایی که مشتری بیشتری نسبت به بقیه دارن قیمتاشون پایین‌تره. کافیه که شما به جاهای مختلف سر بزنید و قیمتاشون رو مقایسه کنید و کسانی که جنس با کیفیت رو همراه با قیمت کمتر ارائه میدن به عنوان تأمین کننده خودتون انتخاب کنید. در اینجا یه نکته مهم وجود داره که لازم میدونم بهتون توضیح بدم. اونم اینه که چون این فروشگاه‌ها ارزون فروش هستن یا تخفیف ارائه میدن، این نباید دلیلی بشه که شما هر چیزی که دلتون خواست از اونها تهیه کنید. بهترین کار اینه که طبق نکته اول حتما یه لیست خرید داشته باشید و با استفاده از اون لیست برید خرید. کاری که بیشتر افراد میکنن اینه که چون به یه تخفیف برخورد میکنن، دلشون میخواد کلی خرید کنن. اما مطمئن باشید که این تخفیف‌ها باز هم تکرار میشه و شما باز هم این فرصت رو خواهید داشت که بتونید محصول مورد نظرتون رو تهیه کنید. پس هیچ وقت وسوسه نشید که چون الان میتونم ارزون تر بخرم پس بهتره بیشتر خرید کنم و این به نفع من تموم میشه. نه، این اشتباهه. معمولا مردم توی حراجی ها و تخفیف های مختلف اجناسی رو میخرن که تا مدت ها بهش نیاز ندارن و یا ممکنه اصلا اون رو استفاده نکنن. مواظب باشید که شما توی این دام نیفتید. قدرت تخفیف رو اصلا دست کم نگیرید. اگه شما مثلا هر ماه 800 هزار تومان هزینه داشته باشید و اگه بتونید فرضاً همه این خریدهاتون رو با 10% تخفیف انجام بدید، ماهیانه 80 هزار تومان از هزینه هاتون کم میشه که این در طول یک سال میشه 960 هزار تومان یا حدود 1 میلیون تومان و شما با مدیریت همین هزینه های اضافی و استفاده درست از اونها میتونید خیلی راحتتر و سریعتر ثروتمند بشید. بنابراین بیشتر خریدهاتون رو با تخفیف و ارزونتر انجام بدید. راهکار بعدی اینه که فقط مایحتاج ضروریتون رو تهیه کنید. چیزهایی که واقعا نیازه و تقریبا بدون اون نمیشه زندگی کرد. مثل مواد غذایی اساسی، از جمله برنج، حبوبات، مرغ، گوشت، شیر و پنیر، میوه و غیره. اگه شما با هر وعده غذاییتون نوشابه یا دوغ نخورید هیچ اتفاقی نمیفته. اگه همیشه دلسر و آب میوه نخورید واقعا هیچ چیزی نمیشه. نمیگم خرید اینها بده یا اینکه بهشون نیاز نداریم. بالاخره ما انسان هستیم و دلمون میخواد از چیزهای لذت بخش استفاده کنیم. اما باید مواظب باشیم که این به صورت یه عادت و همیشگی در نیاد و در استفاده از اونها زیاده روی نکنیم. اگه شما الان یه جفت کفش سالم دارید و میتونید تا چند ماه دیگه از اون استفاده کنید، واقعا نیازی نیست یه جفت کفش جدید تهیه کنید. اگه هنوز گوشی موبایلتون کار میده، اصلا لازم نیست 1 میلیون تومان یا بیشتر هزینه کنید تا یه گوشی جدید رو که وارد بازار شده تهیه کنید. خانوم ها نیازی نیست چند صد هزار تومان یا بیشتر رو صرف خرید چند تا ظرف غیر ضروری کنن. احتیاجی نیست بوفه خونتون پر از ظرفای چینی و کریستال باشه. به نفع خودتونه تا جایی که میتونید از خرید لوازم لوکس دوری کنید. اگه الان مبلمان ندارید و دلتون میخواد که چند میلیون تومان صرف خرید یه مبلمان بکنید، به نظر من کار اشتباهیه. چون شما میتونید همون پول رو سرمایه گذاری بکنید و به ثروتمند شدن خودتون در آینده کمک کنید. اگه الان مبلمان یا فرشی دارید که فقط کمی قدیمی شده اما سالم و قابل استفاده است، احتیاج نیست چند میلیون تومان هزینه کنید برای تغییر دکوراسیون خونتون. پرده های آنچنانی، تلویزیون بزرگ، یخچال سایت بای سایت، اجاق گاز فر، پلوپز و ساندویچ ساز و ماکروفر و چرخه گوشت و هزار تا وسیله دیگه. واقعا در طول یک سال شما چند بار میخواید از این وسایل استفاده کنید؟ خیلی ها فکر میکنن خونه شیک آبروی آدمه، ولی به نظر من هر چقدر خونه و ظاهرتون شیک باشه ولی جیبتون خالی باشه، در نهایت این خود شما هستید که ضرر میکنید. پس بهتره خودتون رو گول نزنید. ما باید یاد بگیریم از وارن بافتی که وقتی یکی از ثروتمندترین مردان دنیا میشه، باز هم از همون خونه و ماشین 30-40 سال پیشش استفاده میکنه. چون میگه من با همون هم راحتم و از همون هم میتونم استفاده کنم، پس نیازی نیست بیخود هزینه کنم. مورد بدتر اینه که بعضیا برای خرید همین لوازم لوکس و غیر ضروری خودشون رو توی دردسر میندازن و از وام استفاده میکنن یا اینکه به صورت قسطی خرید میکنن. این کار دیگه خیلی خطرناک تره. لطفاً هیچ وقت چشم رو هم چشمی نکنید، چون به شدت به ضررتون تموم میشه. چه لزومی داره بخواید ماشینتون رو عوض کنید و یه ماشین مدل بالاتر بخرید؟ پس تا حد ممکن فقط مایحتاج ضروری خودتون رو تهیه کنید و از خریدن لوازم لوکس و غیر ضروری اجتناب کنید. نکته دیگه این که اگه واقعا میخواید یه کالای حتی غیر ضروری رو تهیه کنید، پیشنهاد میکنم تا حد ممکن خریدتون رو عقب بندازید. در واقع یه جور تنبلی آگاهانه است. مثلا اگه قراره که آخر همین هفته برید خرید، وقتی آخر هفته شد بهونه بیارید و بگید حالا هفته بعد میرم خرید. هفته بعدم به خودتون بگید فعلا وقت ندارم، حالا باشه دو سه هفته دیگه. و بعد از اون هم میتونید بگید حالا باشه واسه یه ماه دیگه یا اصلا بمونه برای عید و سال جدید. با این کار میتونید پولی رو که توی این مدت برای اون هزینه در نظر گرفته بودید پس انداز کنید و بعد از یه مدت ممکن اصلا فراموش کنید، یا اینکه به این نتیجه برسید لازم نیست این هزینه رو بکنید و از خریدش منصرف بشید. بنابراین خریدهای غیر ضروریتون رو عمدن هی عقب بندازید. راهکار بعدی اینه که همیشه اول بودجه بندی کنید بعد هزینه، یعنی یکم هر ماه با توجه به حقوقی که دریافت کردید یا درآمدی که خودتون کسب کردید اون مبلغ رو برای یک ماه بودجه بندی و برنامه ریزی کنید. هر هزینه‌ای که قراره انجام بدید یادداشت کنید، براش بودجه رو در نظر بگیرید و بعد طبق بودجه هزینه کنید. یعنی اجازه ندید هزینه هاتون از بودجه‌ای که براش در نظر گرفتید تجاوز کنه. نکته بعدی که بسیار بسیار مهمه اینه که همیشه و در هر شرایطی اول پسنداز کنید بعد هزینه. چون اگه بخواید اول هزینه هاتون رو پرداخت کنید معمولا پولی اضافه نمیمونه که بخواید پسنداز کنید. بهتره توی هر شرایطی حداقل 10% از درآمدتون رو پسنداز کنید و سعی کنید اون رو مدام افزایش بدید. اگه واقعا خیلی بدهی زیادی دارید و فکر میکنید که 10% پسنداز براتون غیر ممکنه، میتونید از 1% شروع کنید. بهتون قول میدم که حتی اگه بخواید با 90% از درآمدتون زندگی بکنید، کیفیت زندگیتون هیچ فرقی نخواهد کرد و اصلاً کار سختی نخواهد بود. روشی که همیشه به مخاطبای خودم پیشنهاد میکنم اینه: 10% از درآمدتون رو پس انداز کنید و فکر کنید که درآمدتون به اندازه همون 90%ه. یعنی اگه حقوق بگیر هستید و از همین ماه حقوقتون رو 10% کاهش بدن، یا اگه خیشفرما هستید یا کسب و کار دارید و از همین ماه فروش یا درآمدتون به اندازه 10% کاهش پیدا کنه، آیا واقعا میتونید کاری کنید؟ آیا میتونید اعتراض کنید؟ اگه الان مثلا ماهانه 1,000,000 تومان درآمد دارید، 10%ش یعنی 100,000 تومان رو پس انداز کنید و فکر کنید که درآمدتون همون 900,000 تومانه. با این تصور میتونید زندگیتون رو ادامه بدید. پس اندازتون رو هم در یک حساب سپرده با سود مشخص قرار بدید و اصلا بهش دست نزنید. این مبلغ فقط و فقط متعلق به خود شماست و باید صرف استقلال مالی شما بشه. پس ابتدا 10% از درآمد خودتون رو پس انداز کنید و با مابقی درآمدتون هزینه‌هاتون رو انجام بدید. ایده بعدی اینه که همیشه هزینه‌هاتون رو ثبت کنید. یه دفتر برای این کار اختصاص بدید و همه هزینه‌های ریز و درشتی که انجام میدید رو توی این دفتر ثبت کنید. با این کار در پایان هر ماه شما دقیقاً میدونید که چقدر هزینه کردید و بهتره که هر ماه هزینه‌هاتون رو با ماه و ماه‌های قبل مقایسه کنید و مدام اونها رو بررسی کنید و دنبال راهی باشید که بتونید اونها رو کاهش بدید. فقط با نوشتنی که میتونید متوجه هزینه‌های غیر ضروری بشید و پی به قدرت این کار ببرید. بنابراین همیشه هزینه‌هاتون رو ثبت و اونها رو مقایسه کنید. نکته بعدی اینه که اثر هزینه‌هاتون رو توی دراز مدت بررسی کنید. مطمئنم که این کار واقعا شما رو شگفت زده میکنه. اگه شما هر هزینه به ظاهر کوچیکی رو که الان انجام میدید یادداشت کنید و اونها رو برای یک ماه، یک سال و 20 سال آینده محاسبه کنید، متوجه میشید که یه رقم خیلی بزرگی میشه که با هزینه کردن همین رقمها خودتون رو از ثروت دور میکنید. مثلا اگه فقط روزی 1,000 تومان هزینه شارژ سیمکارت شماست، در طول یک ماه میشه 30,000 تومان و در طول یک سال میشه 360,000 تومان و خودتون حساب کنید که بعد از 20-30 سال چقدر میشه. حالا این در صورتیه که این رقم ثابت بمونه، که این غیر ممکنه. اگه هر سال درصد تورم هم بهش اضافه کنید، این رقم به صورت کاملا تصاعدی افزایش پیدا میکنه و رقم واقعا درشتی میشه. همین کار رو میتونید با کرایه تاکسی، هزینه بنزین اتومبیلتون، هزینه اینترنت، پول چای و قهوه و آب میوه و هر هزینه دیگه ای انجام بدید. وقتی این رقم ها در طول سالهای درازی تکرار میشن و وقتی که با همدیگه جمع میشن، مبلغ قابل توجهی رو تشکیل میدن. حالا اگه شما فرض کنید که همین پول رو در یک حساب سپرده با سود مناسبی قرار بدید، در طول 20 یا 30 سال واقعا چقدر میشه؟ اگه مثلا هزینه کافی شاپ امروز شما بعد از 30 سال به 50 میلیون تومان برسه، آیا واقعا بازم به راحتی حاضرید اون هزینه رو انجام بدید؟ پس هر 1000 تومانی رو که امروز خرج میکنید به چشم 1000 تومان نبینید، بلکه اون رو به چشم میلیون ها تومانی ببینید که در آینده میتونه پایه های امپراتوری ثروت شما رو بسازه. پس اثر هزینه هاتون رو توی دراز مدت بررسی کنید و هزینه های غیر ضروری رو حذف و سایر هزینه ها رو تا حد امکان کاهش بدید. روش دیگه این که بعضی از هزینه ها رو توی زندگیتون کم کنید. هزینه هایی مثل مسافرت، پیکنیک، رستوران، فست فود و غیره. این هزینه ها رو میتونید به راحتی حداقل نصف کنید. اگه قبلا هفته یک بار فست فود میرفتید، از حالا به بعد 2 هفته 1 بار فست فود برید. اگه الان هر 2 هفته 1 بار رستوران میرید، از این به بعد ماهی 1 بار این کار رو بکنید. اگه 2 ماه 1 بار مسافرت میرفتید، از حالا به بعد 4 ماه 1 بار مسافرت برید. این هزینه ها با اینکه شادی آفرین و لذت بخش و البته لازم هستن، اما باید مواظب باشید در اونها زیاده روی نکنید. من افراد زیادی رو میشناسم که بخش بزرگی از درآمدشون رو صرف همین کارها میکنن. امیدوارم که شما جز این افراد نباشید و اگه تا حالا این کار رو میکردید، از این به بعد دیگه انجام ندید. پس هزینه های غیر مهمی مثل هزینه های رستوران و مسافرت و فست فود و سینما و غیره رو کاهش بدید. یه نکته هم این که هزینه هاتون رو همیشه اولویت بندی کنید و بر اساس اون اولویت پولتون رو خرج کنید. با استفاده از این کار هر کجایی که پولتون یا بودجتون تموم بشه، شما مهمترین هزینه هاتون رو انجام دادید و دیگه لازم نیست هزینه های بعدی رو پرداخت کنید. پس هزینه هاتون رو اولویت بندی کنید و ابتدا هزینه های مهم و اساسی و بعد هزینه هایی که اهمیت کمتری دارن. یه روش هم این که همیشه با آگاهی خرید کنید، مخصوصا توی خریدهای بزرگتون. موقعی که قراره پول بیشتری پرداخت بکنید، مثل خرید اتومبیل، خرید موبایل، خرید کامپیوتر و غیره، اول تحقیق کنید. شما خیلی راحت میتونید به اطلاعات رایگانی که توی اینترنت هست دسترسی پیدا کنید، قیمتها رو مقایسه کنید و بهترین انتخاب رو داشته باشید. بارها برای خود من پیش اومده که یه خریدی رو با مبلغ کمتر اما با کیفیت و امکانات بیشتر انجام دادم. شما هم میتونید از همین روش استفاده کنید و همیشه با اطلاعات و آگاهی که کسب کردید خرید بهتر و مناسبتری داشته باشید. ایده بعدی این که همیشه صرفه‌جویی کنید. این ضرب المثل معروف که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، واقعا ضرب المثل نابیه. صرفه‌جویی توی خریدهاتون، صرفه‌جویی توی مصرف آب، برق، گاز و هر موردی که واقعا میشه توش صرفه‌جویی کرد خیلی به سود شماست. علاوه بر کمکی که به اقتصاد میکنید و ثوابی که کسب میکنید، همین مبلغای کوچیک کوچیک جمع میشه و در آینده جیب شما رو پر از پول میکنه. بنابراین تا جایی که میتونید صرفه‌جویی کنید. مورد دیگه این که برای تفریح به بازار و مراکز تجاری نرید. وقتی که شما به قصد تفریح و گشت زدن تو مراکز تجاری و پاساژهای بزرگ میگردید، مدام چشمتون به چیزهای قشنگ میفته و وسوسه میشید که خرید کنید و خریدی که با تفریح انجام میشه معمولا برای رفع نیاز نیست و باعث میشه که پولتون رو هدر بدید. پس برای تفریح به مراکز تجاری نرید و به جاش از پارک و فضای سبز و طبیعت استفاده کنید. یه نکته هم این که اگه بین خریدن یا نخریدن چیزی مردد و دودل هستید، خرید نکنید. وقتی که میخواید بین خریدن یا نخریدن یه چیزی تصمیم بگیرید، بهترین کار اینه که اونو نخرید و با این کار جلوی هزینه کردن اضافی خودتون رو میگیرید. پس در حالت شک و تردید هیچ وقت خرید نکنید. راهکار بعدی اینه که نگفتن رو یاد بگیرید. احتمالاً تا حالا پیش اومده که به خاطر رودرواسی نتونستید نبگید و مجبور شدید خریدی رو انجام بدید. افرادی که هنر فروشندگی رو به خوبی بلدن خیلی راحت میتونن شما رو مجاب کنن که یه چیزی رو بخرید. اما اگه شما قدرت نگفتن رو نداشته باشید، خیلی راحت تسلیم میشید و ممکنه چیزی رو بخرید که هیچ وقت به دردتون نخوره. فرض کنید شما به یه بوتیک مراجعه کردید تا یه تیشرت تهیه کنید. وقتی از تیشرت خوشتون میاد، فروشنده یه شلوارم برای شما میاره و با کلی چرب زبونی اون رو به شما پیشنهاد میده و شما به خاطر ترس، خجالت یا هر چیز دیگه‌ای نمیتونید نبگید و مجبور میشید هزینه‌ای رو برای خرید اون شلوار که فعلا بهش نیاز ندارید بپردازید. پس نگفتن رو یاد بگیرید تا مجبور نشید چیزی رو بخرید که بهش احتیاج ندارید. روش دیگه غلبه بر احساساته. همونطور که قبلا گفتم بیشتر خریدهایی که ما انجام میدیم به صورت احساسی هستن نه منطقی. معمولا افراد با احساسشون یک خرید رو انجام میدن و بعد با منطقشون اون رو توجیه میکنن. اگه بخوام خیلی واضح توی یه جمله بهتون بگم، اگه نتونید احساستون رو کنترل کنید هیچ وقت نمیتونید ثروتمند بشید. بیشتر ثروتمندا افراد عادی بودن که تونستن احساسشون رو کنترل کنن و از لذت‌های کوتاه مدت چشم پوشی کردن تا بتونن در آینده و وقتی که به ثروت رسیدن آزادی داشته باشن که بتونن به راحتی به هر خواسته‌ای که دارن برسن. اگه شما الان از یه لذت کوچیک چشم پوشی کنید، میتونید در آینده یه لذت خیلی خیلی بزرگتر از اون رو کسب کنید. پس احساسات خودتون رو کنترل کنید و بر اون غلبه کنید و اجازه ندید که احساستون شما رو کنترل کنه و باعث افزایش هزینه های شما بشه. و راهکار پایانی هم این که همیشه و همیشه سطح هزینه هاتون رو پایین تر از سطح درآمدتون نگه دارید. هیچ موقع اجازه ندید که هزینه هاتون به اندازه درآمدتون و یا حتی بدتر این که بیشتر از درآمدتون افزایش پیدا کنه. یکی از مهمترین علتهای بیپولی بیشتر مردم اینه که اونها به اندازه درآمدشون و یا بیشتر از درآمدشون هزینه میکنن. شما سعی کنید که بین درآمد و هزینه هاتون یه فاصله ایجاد کنید و این فاصله رو مدام بیشترش کنید. تا وقتی که هزینه هاتون کمتر از درآمدتون باشه میتونید امیدوار باشید که یه روزی ثروتمند بشید. من تقریبا مهمترین مواردی که باعث کاهش هزینه ها و مخارج توی زندگیتون میشه رو بهتون گفتم و حالا یک بار دیگه خیلی خلاصه به این راهکارها اشاره میکنم. همیشه از روی لیست خرید کنید. خرید هاتون رو به صورت نقدی انجام بدید و زیر بار قسط و بدهی نرید. پرداخت هایی که انجام میدید بهتره به صورت پول نقد باشه و از کارت کشیدن در دستگاه پوز استفاده نکنید. همیشه پول کمتری با خودتون حمل کنید. خرید هاتون رو به صورت عمده و کلی انجام بدید. خرید هاتون رو از جاهایی که ارزون فروش هستن و فروشگاه هایی که تخفیف میدن انجام بدید. فقط مایحتاج ضروریتون رو تهیه کنید و از خریدن لوازم لوکس دوری کنید. خرید های غیر ضروریتون رو تا جایی که میتونید عقب بندازید. اول بودجه بندی کنید و بعد هزینه هاتون رو طبق همون بودجه انجام بدید. همیشه ابتدا پسنداز و بعد هزینه کنید. هزینه هاتون رو ثبت کنید و اونها رو مقایسه کنید، بررسی کنید و دنبال راههایی برای کم کردن اونها باشید. اثر هزینه هاتون رو توی دراز مدت حساب کنید. برخی از مخارجتون مثل هزینه های مسافرت و رستوران و فست فود و اینها رو کم کنید. هزینه هاتون رو اولویت بندی کنید و ابتدا هزینه های مهمترتون رو انجام بدید. خریدهای درشترتون رو با آگاهی بیشتری انجام بدید. همیشه صرفه‌جویی کنید. هیچ وقت برای تفریح به مراکز تجاری و بازار نرید. اگه بین خریدن یا نخریدن یه چیزی مردد هستید اونو نخرید. نگفتن رو یاد بگیرید. به احساساتتون غلبه کنید و همیشه سطح هزینه هاتون رو کمتر از درآمدتون نگه دارید. این راهکارهایی که بهتون گفتم کاملا عملی و کاربردی هستن و کافیه که شما یک ماه اونها رو آزمایش کنید و مطمئن باشید که هزینه هاتون به مقدار خیلی خیلی زیادی کاهش پیدا میکنه. حالا کافیه مبلغ اضافی که براتون باقی مونده رو صرف سرمایه گذاری کنید یا برای خودتون کسب و کاری راه بندازید تا در آینده بتونید ثروتمند بشید. توصیه میکنم این فایل رو چندین بار دیگه هم گوش بدید و از راهکارهایی که گفتم به خوبی استفاده کنید. امیدوارم که از این فایل لذت برده باشید. لطفاً نظراتتون درباره این فایل رو تو صفحه مربوط به همین فایل در سایت موفقیار برای ما ارسال کنید تا بتونیم آموزش‌های بهتری براتون تولید کنیم و در اختیارتون قرار بدیم. ممنونم از وقتی که در اختیارم گذاشتید. برای دانلود آموزش‌های بیشتر مطالب ما رو در سایت و رسانه‌های اجتماعی موفقیار دنبال کنید. امیدوارم که موفق و ثروتمند باشید. تا فایل بعدی، خدا نگهدار.